سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر کسی از معنویت لذت ببره نقدن و بالفور، خب طبیعتا سراغ لذت‌های مادی نمیره، معلومه. اگر کسی از یک نشاط عمیق معنوی برخوردار بشه، خب چون عمیق‌تره و لذت بخش‌تره، سراغ نشاط‌های سطحی و علکی خوش بودن نمیره. این دیگه خیلی مسئله روشنیه. مردم اگر سراغ دنیا یا گناه میرن، دنیا بخشیش که اشکالی نداره، تو اون بخشی که بی ارزشه و ارزش آدم رو کم میکنه عرض میکنم. به این دلیل هست که مسائل معنوی روز اول آثار لذت بخش خودشون رو به آدم نشون نمیدن و این کار رو دشوار میکنه. اگر کسی لذت ببره از یک نشاط عمیق معنوی همون روز اول که وارد عبادت و معنویات شده، طبیعتاً این آدم دیگه اصلا به هیچ وجه منحرف نخواهد شد، به هیچ وجه متوقف هم نخواهد شد. مشکل اینه که نشاط معنوی که یک نشاط عمیق هست و نشاطش هم شدیدتر هست، ابتداعاً به دست آدم نمیرسه. آدم باید یک سفری، یک سیری، یک تحملی داشته باشه تا خودش رو بتونه به این نشاط معنوی برسونه. نشاط معنوی نگو، لذت معنوی و دیگر مواهبی که آدم در اثر خوب بودن به دست میاره، اینها همه اموری هستن که ابتداعاً بالفعل قابل به دست آوردن و تجربه حتی نیستن. شما نمیتونی به کسی بگی که بیا دست از هیجانات کاذبت بردار، این ور ما هیجاناتی داریم 20 عالی با معنویت عمیق، 10 برابرم لذت میبری. میگه خب ببینم چه دایی داره به سمت گناه و هیجانات کاذب. میاد این ور دیگه، میخواسته بره اون ور کیف کنه، میاد این ور کیف میکنه. مشکل اینه که وقتی این ور میاد یه کمی طول میکشه انگار تا به نتیجه برسه، حوصله نمی کنه. خلق الانسان من عجل آیه‌ای بود که شبهای قبل با هم مرور کردیم و کمی در این باره صحبت شد به تعبیر و به صورت دیگری. برای اینکه انسان به نشاط عمیق معنوی برسه باید چی کار کنه؟ باید یک مقداری از سطحی نگری و سطحی گرایی پرهیز کنه. در همه زمینه‌ها اینطوریه، خصوصا در زمینه نشاط معنوی. تا وقتی آدم سطحی هست نمیتونه عمیق بشه، خصوصا عمق معنوی نمیتونه پیدا بکنه. اگر کسی خیلی اسیر ظواهر بود یا اسیر اموری که عمق ندارن، این انسان هیچ وقت عمیق نمیشه، هیچ وقت به بواطن عالم هستی راه پیدا نمی کنه. برای موضوع نشاط پیشنهادمون چیه؟ غیر از یقین که بحث کردیم و برخی نکات دیگه، برای موضوع نشاط معنوی چون نشاط عمیقیه، پیشنهاد این استش که از نشاط سطحی دست بکشیم. نه از نشاط سطحی بلکه از غم سطحی هم دست بکشیم. ببینید یه اتفاق باید بیفته که من با چند کلام از کلمات ائمه هدا علیهم السلام این اتفاق رو برای دوستان خودم توضیح بدم. مثلا در این سخن شریف پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید ایها الناس هذه دار و ترح لا دار و فرح. این دنیا دنیای سختی است، دنیای فرح نیست. دنیا اینجوریه ها، دین اینو نمیگه ها. دوستان یه بار این رو توجه بکنن برای همیشه انشالله. دین سخته؟ نه، دنیا سخته، دین سخت نیست. چرا حاج آقا این دین خیلی دستورات به ما میگه انجام نده، خیلی از جاده ها رو میگه نرو؟ بابا بنده خدا تقصیر دین نیست، چون تو این جاده ها میخ گذاشتن پنچر میشه ماشینه، تقصیر این مامور راهنمای رانندگی نیست. سر کوچه تابلو زده آقا الان ورود ممنوعه به این خیابون موقتا. عجب راهنمای رانندگی سخت میگیره. بابا اون بنده خدا که تقصیر نداره که، اینجا کندن دره شده، اصلا بری میفتی داخل دره. دین سخت نیست، دنیا سخته. بعد تازه دین لطف میکنه دنیای سخت رو برای ما آسون میکنه. دین مثلا پیشنهاد دستوراتی میده، نگاه حرام نکن، موسیقی حرام گوش نده، ورودی ها رو کنترل بکن. چرا؟ چون دنیا اینجوریه، وقتی کنترل نکنی خیلی با آدم صدمه میزنه. دنیا سخته، دین سخت نیست. اینجا پیامبر گرامی اسلام میفرماد هازهی دار و ترحن لا دار و فرحن. بعضی ها فکر میکنن این جور حرف ها رو در روایات میشنون یعنی اینکه دین میفرماید اینجا برو سختی بکش، نرو شادی بکن. نه بابا، دین اینو نمیگه. دین اتفاقا از شما اینو میخواد، میگه هنر اینه تو این دنیای سخت تو همیشه شاد و راضی باشی. خیلی هم نمره میده دین به آدم. دنیا جای بدیه، تو این جای بد خوب زندگی کن. دنیا جای سختیه، تو این جای سخت راحت زندگی کن. دین نمیگه سخت زندگی کن. دین محدودیت ایجاد نمیکنه. من تعجب میکنم چرا بعضی ها برداشتشون اینقدر ضعیف میشه از دین. دین محدودیت، شما تا حالا دیدید دین جایی محدودیت ایجاد کنه؟ نه، دین محدودیت های دنیا رو اعلام میکنه. دین وقتی که مثلا پیشنهاد میکنه که شما سیر نخور، سیر از پای سفره بلند نشو، دین محدودیت ایجاد کرده؟ آره دیگه حاج آقا، دیگه این محدودیت ها رو ایجاد میکنن تا ما ثواب ببریم، تا ما روز قیامت. بابا درست برداشت کن عزیز من، شاید برای توضیح ندادن. ببین فداد بشم، عصب ها وقتی پیام ها رو میخوان حرکت بدن برسونن به مغز، سرعتشون با همدیگه فرق میکنه. مثلا عصب های حسی صورت سرعتشون بیشتره از برخی عصب های حرکتی که در بدن انسان وجود داره. یکی از کندترین عصب ها از نظر انتقال پیام عصب معده است. اینو دکترای شریف میگن. حالا این دکترها دین داشته باشن نشه هم کاری نداریم، مثلا میگه معده اینجوریه دیگه. لذا وقتی معده شما پر شده، عصب های معده شما پیام میخواد به مغز بده دیگه، سیر شدم نمیخورم، این چند دقیقه طول میکشه. شما چند دقیقه قبل از اینکه سیر بشی به خودت مهلت بدی یه نفس بکشی یا نخوری، بعد متوجه شدی سیر شدی. خب پس اون غذای اضافی که میخوردی چی میشد؟ سم مهلک میشد تو بدنت. اسلام محدودیت ایجاد نکرد، نخور آقا، یه کمی خودتو محدود کن نخور. نه، اسلام داره خبر میده از محدودیتی که تو دنیا هست. چقدر این اسلام مظلومه، چقدر این اسلام غریبه. یه پزشک مهربان، منتها من دلم نمیاد بگم که اسلام مثل پزشک میمونه، اسلام مثل مامان میمونه. پزشک ممکنه با آدم ارتباط عاطفی برقرار نکنه، ولی مامان ارتباط عاطفی برقرار میکنه. بری سمت سماور جیغ بنفش میکشه، وای بچم رفت، مامان چرا اعصاب بچه رو خورد میکنه جیغ میکشی؟ میگه برو برو، تو مادر نشدی، حرف نزن. این جیغ من علامت محبت منه، خورد بشه اعصابش. جهنم خدا همون جیغ بنفشیست که خدا میکشه برای بندهش که بنده خودشو لطمه نزنه. خیلی عجیبه، ما واقعا در مورد دین نمیدونم، این کلمه رو نمیتونم استفاده نکنم دیگه، چاره ای نیست. گاهی از اوقات در مورد دین احمقانه قضاوت میکنیم، واقعا حماقت آمیزه ها، که ما فکر کنیم دین ما رو محدود میکنه. نه، دین تو چه زمینه ما رو محدود میکنه؟ شما بگو یه دونه مونه شما من بگو ببینم دین ما رو محدود کرده. آخه برای چی؟ برای چی این کارو بکنه خدا؟ بله، دنیا جایی است که خیلی از محدودیت ها رو بر انسان تحمیل میکنه، دین راهنمایی میکنه، میگه ایناست این محدودیت هاش. لذا دنیا داره سختیه، شما نباید سختی بکشی، یا شما سگرما تو هم باشه خدا محاکمت میکنه، از خدا دوری به اندازه اندوهی که داری. چرا ناراحتی شما؟ شما فلسفه بودن در دنیا رو بپذیر، از سختیاش دیگه ناراحت نشو. ولی دنیا جای سختیه، دنیا جای محدودیته. یه جوانی آمده بود، خانوادهشون خیلی اصرار که این داره همه چی از دست میده اعتقاداتشو و گیر کرده سر خدا ما رو چرا آفرید. من اومدم با این جوان صحبت کنم، خیلی شتاب زده و فکر میکنه همه جوابارم شنیده و قانع نشده. یه کمی توضیح دادم، دیدم با منم داره همجوری برخورد میکنه که بابا من اینا رو همه رو میدونم. گفتم ببخشید یه لحظه به من فرصت بدید، شما سوالتون این نیست که خدا چرا ما را آفرید، شما سوالتون اینه، بعد از که فهمیدم یه کمی سوالش چیه، خدا چرا ما را در دنیا قرار داد؟ از رنجای دنیا به سطوح در اومدیم، باید بگیم خدا چرا ما را اینجا قرار داد. تو اعتراض نداری یا سوال نداری؟ الان سوال تو نیست که خدا چرا منو آفرید، سوال اینه که خدا چرا مرا اینجا آفرید، اینجا آفرید قرار داد. تو سختی های دنیا برات مسئله است، تو های تو بهشت باشی این سوال نمی کنی، کیف میکنی میری جلو. اصلا این سوال تو ذهنت هم پیش نمیاد، میگی آخ جون چقدر خوب شد خدا منو آفرید، داری کیفشو میکنی دیگه، سوال نمی کنی. تازه متوجه شد سوالش چی هست. سوالش اعتراض به دنیاست، نه اعتراض به خلقت خودش. پس ببینید، ما بیاید فرق قائل بشیم بین دنیا و دین. حالا دین سخته یا آسون؟ آسون. چی سخته این وسط؟ دنیا. دنیا سخته، دین آسونه. بعد تازه دین دنیا رو هم آسون میکنه تا حد خیلی زیادی. راستی شما بلد باشی چجوری با دنیا کار کنی، دنیا آسون میشه دیگه، تو مشتت میاد، در اختیار شما قرار میگیره. ایها الناس هذه دار و ترحن لا دار و فرحن. این دنیا محل ترح است نه فرح. ترح یعنی سختی، رنج. و دار و التواء لا دار و استواء. دیگه من الان یادم نیست دیشب ما اینجا بحث کردیم یا پریشب از پیچیدگی دنیا و اینکه دین به صورت پیچیده ما رو به نتیجه، توی دنیا هم به هر چی می‌خوای برسی به صورت پیچیده به نتیجه می‌رسی. آدم‌های بی‌دین آدم‌های بی‌حوصله‌ای هستند که این پیچیدگی رو تحمل نمی‌کنن، آدم‌های دیندار کسانی هستند که این پیچیدگی رو تحمل می‌کنن. دیشب بود یا پریشب اینجا گفتیم؟ پریشب، خدا خیرت بده. اینجا ببینید کلام پیغمبر اکرم، دار و التواء لا دار و استواء. دنیا یه محیط صاف روشن نیست، یه محیط پیچیده است. شما نمیتونی راحت تو دنیا زندگی کنی، پیچیدگی های دنیا رو باید درک بکنی. انسان هوشمند و عاقل اون کسیه که پیچیدگی دنیا رو درک می‌کنه. هر کی مستقیم بخواد بره سراغ نتیجه و بخواد مستقیم به نتیجه برسه، با سر می‌خوره تو دیوار. باید پیچیدگی‌ها رو بپذیریم. مثلا نمونه‌هاشو در دستورات دین می‌فرماید، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من فقیرم، 8 دختر دارم، نون شب نداریم. آقا فرمود صدقه بده. گفت آقا من میگم نداریم، نون شبمون نداریم. آقا فرمود صدقه بده. گفت آقا ندارم، من از کجا صدقه بدم؟ آقا فرمود همون ندارم صدقه بده. گفت باش. رفت سال بعد اومد اینقدر از آقا تشکر کرد، آقا ممنونتم، عجب راهنمایی کردی، من از همونی که نداشتم شروع کردم صدقه دادم. یک سال نشده همه گره هم باز شده. میخوای پول دار بشی، پول باید بدی. برعکسه، پیچیدگی دنیاست. من حیث لا یحتسب تقوا داشته باشی بهت میرسه. میخوای بزرگ بشی باید تواضع کنی. اینا مال پیچیدگی دنیاست. دنیا یه همچین محیطیه. بعد میفرماید فمن عرفها. حالا ما برمیگردیم به بحث نشاط کم کم. کسی که بشناسه دنیا رو، فمن عرفها لم یفرح لرجاء، برای هیچ امید دنیایی شادی نمی کنه، و لم یحزن لشقاء، برای هیچ سختی دنیایی ناراحت نمیشه. از بالا به دنیا نگاه میکنه، میدونه اینا بازیای دنیاست. یه شب شب عروسی، یه شب شب عزاست، یه شب شب رونق کاسبیه، یه شب شب بیرونقیه. چی داره میفرماید این روایت؟ این روایت میخواد ما رو بار بیاره، بشیم یه حالتی، بشیم یه کسی که حالتش رو در همون خطبه شریف حمام که دیشب توضیحش رو دادم، وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، این دیگه خودم یادم هست دیشب عرض کردم خدمتتون، در همون صفت، در همون اوصاف میفرماید نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. متقی، اون شیعیان خاص، کسانی هستن که در حالت بلا حالتشون همون جوری که در حالت رخا هستن. همون روایت داره یه حالتی به ما میده. این حالت پایه نشاط معنویه. اون حالت چیه؟ حالت یک کمی سرد، یکسان، یک کمی بی‌تفاوت. خیلی‌ها ممکنه خوششون نیاد. یکی از کسانی که، حالا من نمیگم چه نسبتی با حضرت امام داره، در مورد امام یه جایی من شنیده بودم صحبت کرده بود که امام اتفاقا روابط عمومیش خیلی ضعیف بود، یعنی قدرت ارتباط گرفتنش با دیگران خیلی ضعیف بود. من حدسش رو میزنم او چرا این برداشت رو در مورد امام کرده. زیادم خط و ربط امام رو قبول نداره اون فرد، ولی همینو بچگی بالاخره دیده از امام، برداشتش از امام این شده. ببین، امام یک سفارشی خداوند متعال به پیامبر اکرم کرد، فرمود پیغمبر من مانند کودکان نباش که با یه هلو و حامزی، با یه چیز شیرین و مثلا شورمزه یا ترشمزه ای زودی نم قیافشون خیلی عوض میشه و جذب میشن. مثل کودکان نباش که با رنگ سرخ و آبی و زرد و سفید و اینا چشمت جلب بشه. بچه ها رو دیدی جغجغه براشون درست میکنن، رنگ های مختلف این تکون میدن، این بچه آروم میشه، درد دلش یادش میاد، دردش گریه میکرد به خاطر درد جغجغه رو میزنن. خداوند متعال پیغمبر اکرم میفرماید پیامبر من مثل کودکان نباش، به این سادگی با چیزی جذب نشو. خب اولیاء خدا به یه همچین نقطه ای میرسن، دنیا رو که میشناسن میفهمن نه همش بازی های دنیاست. بازی آقا، بلکن باز این دنیا، یه روز بله به نفع آدم، یه روز به ضرر آدم، همیشه هست، ولش کن، نه خوشحال بشو نه ناراحت. اینجور آدم ها چجوری میشن؟ یه حالت یکسان پیدا میکنن. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. خب فرق نمیکنه. امام در یه صحبتی فرموده بودن من اون روزی که از قم تبعیدم کرده بودن، داشتن میبردن، یعنی دستگیر کرده بودن داشتن میبردن تهران، معلوم نبود اعدام بکنن یا نه، و قصدشون بود اعدام بکنن حضرت امام رو. خیلی گرگ بود شاه اون زمان، مراجع اومدن با داد و فریاد آقا شما تبعید نباید بکنید، ایشون مرجع تقلیدن، طبق قانون اساسی نمیشه، دید فتنه میشه براش و اینا، گفت حالا تبعید میکنیم. تبعید کرد ترکیه، بدتر از زندانهای داخل جمهوری اسلامی، اصلا راهی وجود نداشت. بعدم محاسبه، بالاخره خدا رحم کرد به ما دیگه، بودن حالا بره عراق دیگه، حالا خطرش برطرف شده، کی میاد از عراق اینجا انقلاب را بندازه؟ امام میفرماد اون روزی که منو دستگیرم کردن از قم میآوردن تهران، حال من با اون روزی که 12 بهمن داشتم از پاریس میومدم ایران فرقی نکرد. اینجوری که من یادمه امام قسم هم میخورن. بعضی های دنیا سینه. این تعلیمات ما رو میرسونه به خوشحال ناراحت نشدن علکی. نه خوشحال علکی باید بشی، نه ناراحت علکی. اول باید آدم عمیقی بشی، بعد نشاط عمیق بهت بدن. فدات شم. این تو مقدمه صحبتم بود. دین مشکلش چیه؟ اینه که همون اول بالفعل نمیتونی به دستش بیاری لذتشو. میگه اول سطحی نباش. تو خیلی خوش به حالت شد، یه منفعتی گیر اومد، ظرفیت نداری، بچه هنو برو. تو رو نماز شب خوشحال نمی کنه، چون مطمئن باش. تو خیلی اونجا ناراحتی برات پیش اومد، غمگین شدی، بقیهش بهت نمیدیم، برو. تو از دوری خدا هیچ وقت غمگین نمیشی، بهت نمیدن. میگن فعلا جناب عالی سطحی تشریف دارید، ما آدم عمیق میخوایم. این معادله رو دوستان از یاد نبرن. نشاط معنوی نشاط عمیقه. نشاط عمیق رو به کی میدن؟ نشاط سطحی نداشته باشه، غم سطحی هم نداشته باشه. میفرماید فمن عرفها لم یفرح لرجاء و لم یحزن لشقاء. کسی دنیا رو بشناسه میدونه اینا همش بازیشه، اینا بازی دنیاست، یه روز تحویل میگیره، روز تحویل نگیره، نمیگیره، مهم نیست. اصلا ما باید تمرین کنیم، میدونید، تمرین کنیم خوشحال نشیم علکی، ناراحت نشیم علکی، ناراحت نشیم سطحی، خوشحال نشیم سطحی. یه بنده خدای خانومشو مثلا طلاق داده بود، یا داشت طلاق میداد، یا مثلا تو کشوقه قوس طلاق و اینا بودن، گفتش که آخه میدونی چی میگه؟ میگفتم خب تو چرا ناراحت میشی؟ میگفت به خدا خیلی صبر کردم. میگفتم آخه عزیزم، من که نمیگم صبر کن، من میگم تو اصلا چرا ناراحت میشی که نیاز باشه صبر کنی؟ از تو بیجا میکنی ناراحت میشی، منت میذاری چرا؟ من که نمیگم صبر کن، شاید 10 دقیقه طول کشید تا من منظور خودم رو بهش بفهمونم. میگفت خیلی دیگران هم به من گفتن تحمل کن. گفتم بابا من نمیگم تحمل کن، من میگم اصلا تو بی خود میکنی ناراحت میشی. آدم از حرف بی ربط کسی ناراحت نمیشه، اونم خانومش باشه، اصلا ناراحت نباید بشی. اصلا اینجوری هستی چرا تو؟ خانومه میاد میگه ای آقای چی کار کرده؟ گفته فلان. حالا گفته باشه، اصلا تو چرا ناراحت میشی؟ نشاط معنوی رو به کی میدن؟ به آدم عمیق. آدم عمیق علامتش چیه؟ نه شاد میشه نه ناراحت میشه. یخ باشیم؟ آره یخ باشیم. شما فکر میکنم میترسم این حرفا؟ هیچ هیجانی نداشته باشیم؟ آره هیجان بچگانه نداشته باش. من الان یه جغجغه میارم، میخواید فردا شب مثلا چند تا جغجغه بیاریم الان توی هیئت امتحان کنیم؟ جلوه آقا زشت، حاج آقا نگو این حرفا رو، بده برای شأن جلسه، شأن شما خوب نیست. حالا دیگه من دارم میگم دیگه، میگم اینجوری کنم ببینم شما سرگرمی پیدا میکنید یا نه. اون چیزی که خدا از ما میخواد عمیق شدنه. البته انسانی که عمیق میشه، دوستان دقت کنن، رابطهشو با اطرافیان خراب نمیکنه. همین حضرت امام یه شوخیایی ازشون نقل میشه گاهی از اوقات، که مثلا خیلی جالب ببینی که با کودکان، با مثلا دختراشون شوخی میکردن، ارتباط میگرفتن. پیامبر گرامی اسلام می نشستن بین مردم. تو روایتی نوشته شده در کتاب حضرت علامه طباطبایی، این روایت به عنوان سیر حضرت آمده که پیامبر بین ما می نشست، هرچی ما می گفتیم ایشون هم در موردش صحبت می کرد. اگه در مورد قضا صحبت می کردیم پیغمبر صحبت می کرد، اگه در مورد آخرت صحبت می کردیم پیغمبر صحبت می کرد، فقط غیبت می کردیم پیغمبر اکرم ممانعت می کردن، نمی ذاشتن غیبت بشه. خب ببینید این حالتی که من گفتم آدم الکی خوشحال نشه، الکی ناراحت نشه، این نیستش که آدم خشک بشه، یوبس بشه، دیگه ارتباط با کسی نگیره، هی از بالا متکبرانه و مغرورانه به همه نگاه بکنه و کوچولوها رو تحویل نگیره و با شادی کوچولوها شاد نشه، با ناراحتی کوچولوها ناراحت نشه. نه، این مسائل اخلاقی و آدابی و رفتاری اینا باید باشه. شما حتی ممکنه خیلی جاها از یه لطیفه های خنده تون نیاد، ولی یه همراهی بکنید که نگن بابا این خودشو گرفته، این الان شده از اولیاء الله، دیگه به این سادگی تکون نمیخوره از جای خودش. نه، این قیافه گرفتن ها خوب نیست. اون بعد اخلاقی ماجرا رو، بعد ارتباطات اجتماعی رو، ملاحظاتش رو دارید و همه اهل اخلاق کریمه هستید، با مردم مدارا میکنید، همزبانی میکنید، همدلی میکنید، ولی قلب شما با این چیزا تکون نمیخوره. یه جوانی اومده بود میگفتش که حاج آقا من دارم ازدواج میکنم. خب الحمدلله مبارک باشه و اینا. گفتش که نه، مشکلی من دارم، خانواده اینا اطرافیان خیلی خوشحالن و میگن جشن بگیریم، ولی من حس خاصی ندارم، من مریضم. گفتم که والا راستشو بخوای نه. گفت اونایی که یه حس خاصی دارن موقع ازدواج مریضن. گفتم حالا تو با اوناش کاری نداشته باش، ولی شما اجالتا مریض نیستی. گفت چرا من حس خاصی ندارم؟ گفتم والا ازدواج آقا یه اتفاقیه که همه کلاغا هم ازدواج میکنن، کفترا هم ازدواج میکنن، ببعی هم ازدواج میکنن، حالا چیزی اینجوری دیگه. گوهر آج آقا منم راستش همین حسو دارم. گفتم حالا خانوم تو دوست داری؟ گفت بله، خانوم شایسته ایم. گفتم دوست داری ازدواج کنم؟ گفت بله دوست دارم ازدواج کنم، احساس میکنم به من آرامش میده، ولی این ذوق زدگی ها رو ندارم. ببینید از بس همه نامتعادل برخورد میکنن، یه کسی میاد متعادل برخورد بکنه بهش میگن مریضی تو. گفتم حالا کسی بهت گفته تو مریضی؟ گفت آره به من گفتن تو اصلا مریضی از نظر روانی. نه، واقعش اینه که بله دنیا. یه بنده خدا یه آقا داماد دیگه گفتش که ما نشسته بودیم سر سفره عقد، مونده بودیم چی بگیم، این جوانای قدیم دوران جنگ، مونده بودیم چی بگیم. مثلا حالا الان میخورن همدیگر رو ماشاءالله، ولی اون زمان مثلا مونده بودن چی بگن. میگفتش که به خانم گفتم که خب اگه میشه یه قرآن برداریم، حالا محرم شده بودن، شما قرآن بخونید ما صدای قرآن شما رو بشنویم. این خانمشون قرآن رو بر میداره، کجای قرآن رو، هر جا استخاره کن، یعنی تفعل بزن به قرآن. میگه آقا، سوالش از من این بود، خانومم تفعل زد سوره الرحمن اومد، این ناجوره. گفتم حالا خون یا نه؟ گفت آره خب دیگه اومده بود خون دیگه، ما تو سر سفره عقد الرحمن علم القرآن الرحمنشون هم خوندن. بهشون عرض کردم که شما میدونستی که الرحمن عروس سوره های قرآنه؟ گفت راست میگی، اینقدر خوشحال شد. گفت من فکرم یه مرگ و میری دنبالمونه هست و دیگه پیشواز رفتیم سوره ختممون هم داریم میخونیم. گفتم نه بابا، این از سوره الرحمن اتفاقا جگر آدم رو حال میاره. بعد دیگه نمیدونست کجای سوره الرحمن جگر آدم رو حال میاره. گفتم اونجایی که میفرماد کل من علیها فان، همه فانی میشن، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، به بقاء وجه رب العالمین آدم بقا پیدا میکنه و یعنی خوشحال میشه. حالا اون دیگه خیلی مرتبه عرفانی میخواد که آدم به بقا پروردگار عالم خوشحال بشه، بگه خدای تو میمونی من خوشحالم، ما رفتیم، یعنی اینجوری اینقدر تعلق خاطر به خداوند متعال داشته باشه. سعی کنیم آدمای بسیار برجسته ای باشیم. بله، بگو بخند بکنیم از سر وظیفه، تو شادیهای کوچولوی اطرافیان، کوچولوهای اطرافمون مشارکت بکنیم.
مخصوصا آقایون نسبت به خانوماشون. یه کمی هم به خانوادگی صحبت میکنیم چه اتفاقی میفته. ببینید بعضی وقتا این آقایون ها وقتی که خواسته هاشون رو نگاه میکنی یه تعارضایی داره، میگه دوست دارم خانوم من کوچولو من باشه، تواضع من بکنه. خب حالا کوچولو شما باشه، شما بزرگترش باشه، خانوم هم خودشون میخوان، میگن 5-6 سال مثلا لااقل دوست دارن آقایون از سن از خودشون بزرگتر باشن، پناه اونها قرار بگیرن. خب شما گفتی که خانومت کوچولو شما باشه، باش. خب اگه انتظار داری کوچولو شما باشه، شما بزرگترش باشی، رفتار یه بزرگتر با کوچکتر معلومه چه دیگه. اگه مثلا خوشحال میشد با این پیرهن با این رنگ بخر براش، خانم این اسراف ها چیه میکنی؟ لباس اونا تو کمد هست. عزیز من، خانومت با یه لباس جدید خوشحال میشه، این روحیه رو خدا بهش داده. شما اینجوری باشی زن صفت شدی، بده برات، ولی برای خانومت بد نیست. مستحب آدم هر چند ماه یک بار لباس تازه برای خانومش بخره. حالا این مستحبات ما نمیگیم بالا منبر آقایون خرجشون زیاد بشه، ولی باید با شادی اون مشارکت. چجور شما موقعی که میخوای بزرگی کنی میگی کوچولوی من باشه، وقتی کوچولوی تو شد درخواستایی داره. این درخواستا رو اسلام گفته گوش بده. عجیب روایت داریم، حرف دل خانوم تو کوچولو هم هست گوش بده تا محبت خانوم تو به خودت جلب کنی. نه، حرف مرد باشه اول. بابا درسته، شما مدیر، شما رئیس، اما باید چی کار کنیم؟ این رئیس، این مدیر باید بیاد حرف دیگران رو، حرف کوچولوترهای خودش رو گوش بده. من چجوری اینو بخونم؟ چجور شما دوست دارید خانومتون کوچولوی شما باشه، ولی وقتی کوچیکتری میکنه میزنی تو ذوقش. وقتی کوچیکتری کرد باید همراهی کنی باش. دختر کوچولوی شما میاد میگه که بابا اینو برای من بخر، چجوری باش برخورد میکنی؟ کوچولوی من باشه، حالا نمیخرم، حالا تو ذوق صبر کن، اون بالا پشتمون رو نگاه کن. بالاخره وای نمیسی باش قرص و محکم مثل دادگاه بین المللی لاه صحبت کنی، مثل مذاکرات پنج به علاوه یک شروع کنی مذاکره کردن. خانومت هم بهت حرفی زد همینطور. بعضیا هی با خانومشون مذاکره میکنن، خصوصا مثل دوتا دشمن مذاکره میکنن، مثل دوتا دوست مذاکره میکردن یه چیزی بود. ببینید بنده دارم عرض میکنم، شما اهل شادی و غم الکی نباشید، خانوم هم همینطور. ولی یه خانم ممکنه نسبت به یه آقا اهل شادی ها و غم های کوچولویی باشه که اون آقا باید خانم خودش رو درک کنه، باید به خانم خودش میدون بده. رفتن خونه امام باقر علیه السلام، دیدن که یه پیرهن تقریبا قرمز پوشیده، نزدیک به قرمز. گفت آقا، رفتن حضرت بیرون نبود، داخل خانه بود، کار داشت با حضرت. دیگه رفت اندرونی، حضرت فرمودن بیا. آقا چه رنگی پوشیدید شما؟ اصلا ما تعجب میکنیم. فرمود این رنگی که خانومم دوست داره، تو اندرونی برای خانومم من این لباس رو میپوشم. ببینید خود امام باقر اهل این حرفا نیست، ولی داره همراهی میکنه. امام حسین علیه السلام، حالا دیگه داستاناشو شنیدید، پشتی و پرده هایی که تو خونش بود، فرمود خانومم دوست داره. یه بزرگ منده دارم یه توصیه‌ای میکنم، میترسم از این توصیه یا بد برداشت بشه یا بهش اعتراض بشه یا شما بدتون بیاد از دینی که داره این توصیه رو میکنه. توصیه چیه؟ آقا از شادی‌های کوچولو شاد نشیم، از غم‌های کوچولو هم غمگین نشیم، بزرگتر از این حرفا باشیم تا به نشاط عمیق معنوی برسیم. هم خانم هم آقا همینطور. ولی یه کسی که شاد نشد به شادی های الکی، بنا نیست با شادی های الکی اطرافیانش مخالفت کنه، نه، با اونا همراهی میکنه، دلجویی میکنه. کسی که غمگین نشد به غم های کوچولو، بنا نیست با غم های کوچولو دیگران بی احترامی برخورد بکنه. مثلا نگاه بکنید یه کسی از دوستانتون، یه کسیش از دنیا رفته، غمگین شده، شما همراهی میکنید، او خودش خیلی بیتابه، ولی شما سعی صدر بیشتری داری. معمولا شما عزیز خودت هم از دنیا رفته بود، با یک سعی صدری برخورد میکردی، با شادی برخورد میکردی. بله شما خیلی بزرگی، ولی حالا من که رفیق تو هم اونقدر بزرگ نیستم، من غمگینم، باید بیای با من غمگینانه برخورد کنی، باید بیای دلنوازی بکنی، باید دلداری بدی، باید همراهی کنی. ما در روابط اجتماعیمون باید بیایم با شادی‌های کوچولوی دیگران یه همراهی بکنیم، با غم‌های کوچولوی دیگران یه همراهی بکنیم. از سر ادب خصوصا تو محیط خانواده این بحثشو بذارید کنار. ولی حالا دل تو کجاست؟ آیا تو برای چیزی جز دوری خدا غمگین میشی؟ خیلی بده برای آدم، خیلی زشته. آیا تو برای چیزی جز لبخند خدا خوشحال میشی؟ خب خیلی بده آدم به این بلوغ نرسیده باشه. واقعا چی غیر از او اهمیت داره تو دنیا؟ امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه فریاد میزنه، اون قسمتی که تکرار میکنه، گریه میکنه، بنی هاشم اطراف حضرت همه با هم زجه میزنن و همراهی میکنن. واقعا ببین چی میفرماد، آدم به خدا طاقت نمیاره. عرضه میدارد خدایا یه حاجتی ازت دارم، من در هیچ دعایی به زیبایی این دعا این حقیقت رو ندیدم. از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده در هر دعایی به زیبایی به شیوه همین حقیقت رو گفتن، ولی اینجا یه سلیقه خاصی به کار رفته. امام حسین علیه السلام در اون فراز میفرماید که خدایا یه حاجت ازت دارم، اگر اون حاجت رو به هم بدی هر چی ندی مهم نیست، اگر اون حاجت رو به هم ندی هر چی به هم بدی دیگه برام ارزش نداره، منو به عذاب خودت دوچار نکن، منو در جهنم خودت آتش نزن. اهل بیت اینجوری دارن اندازه های غم و شادی های اصلی رو به ما نشون میدن. فدات بشم، کسی که میخواد به نشاط عمیق برسه مدتی باید تمرین کنه بدونه که این شادی ها و غم های دنیایی چیزی نیست که شما رو بخواد درتون تلاطم ایجاد کنه. تمرین باید بکنیم، مثلا باید خودمون بکشیم کنار از اینها. دنیا رو کسی بشناسه، پیامبر گرامی اسلام میفرمان کسی بشناسه نه خوشحال میشه نه ناراحت. آقا این که آدم نه خوشحال بشه نه ناراحت که خیلی ناجوره، یه دست میشه و بی هیجان و بی نوسان و نه، سهمیه شادی تو حفظ مثل روزی، گر نستانی به ستم میدهن، مثل لقمه نون جگر تو باید حال بیاد. ما جگرمون از چیزای الکی حال نمیاد، حالا از چیزای درستکی حال میاره. آ خدا ما غم دنیا نمیخوریم، باریکلا غم عشق خودمو بهت میدم. مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است، غم لقاء خودمو بهت میدم. گفت یا یحیی چرا اینقدر گریه میکنه؟ اینقدر گریه کرده بود پوست صورتش آب شده بود رفته بود. بعد حتی مادرش براش یک وسیله تهیه کرده بود رو گونه هاش گذاشته بود که مثلا اینقدر اشک میریزه صورتش رو لطمه نزنه. در روایتی هست خداوند متعال فرمود یحیی من چرا گریه میکنی؟ اگه به خاطر جهنم نمیبرمه، اگه به خاطر بهشت میبرمت. گفت نه خدایا به خاطر محبت تو. خدا فرمود خب به خاطر محبت منه دیگه، کاری نرد نمیتونم بکنم، گریه بکن. تو بگو من غم علکی ندارم، غم خوشگل بهت میدن، غم استرسزا و افسرده کننده ندارم، غم ماه بهت میدن که سر حالت میاره، سهمیت حفظه. من این مثال رو نمیدونم کجا زدم، بله یک جای دیگری در یک مناسبت دیگری عرض کردم، سهمیه ها حفظه ها. نشسته پای یه برنامه تلویزیونی جلف مثلا، میزنه زیر خنده خوشحال میشه، میگه حالا چند دقیقه خوشحال شدیم. حاج آقا مگه تو مخالفی مردم بخندن؟ بابا حرفا چیه به ما میبندی؟ انشالله همیشه لبخند بزنی خوشحال بشی. اینا من سر دلیلش میگم، کوپونتو سوزوندی، کوپونت سوخت. اگه کوپونت رو مصرف نکرده بود اینجا، شاید با یه لبخند مهدی فاطمه امام زمان جگرت حال اومده بود. اون روایتی که میگم آدم با سرشو به ستون به کوبه اینه، امیرالمومنین علی علیه السلام دم در مسجد، افسار لجام مرکبش رو داد دست یک کسی، اینو نگه دار من برم مسجد بیام. او آقا نگه داشت، دل دزد بود، لجامه رو ورداشت رفت. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومد دید لجام نیست. تو راه که آقا داشت می اومد، 2 درهم از جیبش برداشت آماده کرد به اون فرد بده. طرف رفته بود. آقا قنبر رو صدا زد و صدا زد که این 2 درهم رو بگی برو لجام بخر. یه لجام بخر. رفت و همون لجامه رو تو بازار مال فروشا فروخته بود. حالا حتما 1.5 درهم. که 2 درهم فروخته بود طرف گرفت آورد گفت لجام خودتونه. آقا نگاه کرد سری تکان داد، که اون سر تکان دادن برای کل زندگی و هستی ماست. فرمود اگه اون 2 درهمی که این از این لجام برده که احتمالاً کمتر برده صبر کرده بود، راه حلالش بهش میرسید. من که میخواستم این مزد رو بهش بدم. الان بدبخت رفته یه گوشه ای، چه کیفی هم میکنه اون 1.5 درهم رو رفته نون برشته گرفته داره میخوره، میگه جدی دزدی بالاخره شکم آدم هم سیر میکنه. بیچاره این حلالش داشت بیشترش میومد برات. چی بگه آدم؟ به خود زبان بسته است. شادی هم یه روزیه، ترس هم یه روزیه، غم هم یه روزیه، نشاط هم روزیه. روزی تو از راه بد نگیری، از راه خوبش رو بهت میدن. قصه چیز الکی رو نخور، قصه خوشگل بهت میدن که هرچی قصه میخوری سر حال تر میشی. قصه امام حسین علیه السلام کسی میخوره افسرده میشه، بیمار میشه. نگران قیامت کسی باشه میدونه چی لمس میکنه؟ محبت و نوازش و لطف خاص پروردگار عالم رو حس میکنه، میفهمه. مثل یه بچه‌ای که تو بغل مامانشه، تو بغل خدا رفته. تا حالا تمرین کردی از قیامت بترسی؟ ما جا نداریم برای اینکه از قیامت بترسیم، از بس نگرانی‌های زیادی داریم. من میشه از شما تمنا بکنم دست شما رو ببوسم، پای شما رو ببوسم، میگم خواهش میکنم از این حسینی امشب خواستید بیرون، نگران فردا و آینده و هیچ وقت نباشید، نگران هیچی نباشید. این نگرانی ها رو بریزید بیرون. کم کم نگرانی از حساب قیامت میاد تو دل. انقدر اون نگرانی خوشگله، انقدر اون نگرانی زیباست. آقا انقدر اون نگرانی نشاط آوره، دلو مشغول کردیم، دلو فرستادیم، رفته به چیزای کوچولوی دنیا مشغول شده. این کتاب رو ببینید، من به شما معرفی کنم. حتما اینجا کتاب دارن سر کوچه میفروشن، شاید میفروشن این کتاب، شاید داشته باشید، نمیدونم کدوم دوستان هستن دارن کتاب میفروشن. کتابی است به نام مواعظ، نوشته جلد 3، البته سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس، تحت اشراف حاج آقای جاودان نوشته شده. یه سبک قشنگ قدیمی هم حالا داره و اینا، اونم هیچی. یه داستان ایشون آیه حق شناس مطرح میکنه، یه تحلیلی هم پای این داستان داره. من هر دوتاشو برای شما میخونم، قشنگه. میتونم داستانو از حفظ بگم. علامه سید بحرالعلوم مدتی در شهر مکه مجاور بود، در آنجا بین مذاهب شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی و جعفری قضاوت می‌فرمود. به عنوان یه عالم همه مذاهب اسلامی قبولش داشتن، با به هر مذهبی هم به حکم خودشون قضاوت می‌کرد و براشون حکم صادر می‌کرد. وای نمی‌استاد تو یه جا بقیه رو فحش بده. ببین همه رو جذب کرده بود، سفارش‌های امام صادق علیه السلام رو اجرا کرده بود، مجسمه وحدت شده بود. تجسم وحدت. بعد حالا این جملهش جالبه بگم براتون، حتی یک بار وقتی که شخص عربی بر ایشان وارد شد، ایشان گفت یا علی، چون در مقام تقیه بود اضافه فرمود یا علی و یا عظیم، که یه وقت اون بالاخره سنیه نگه که این چرا یا علی گفت، آقا این مشرک شد، دعوا و چالش و بگیر و ببند و یا علی یا عظیم، اون حواسش بالاخره. چقدر لطیف، چقدر ناز، چقدر حواسشون بوده. حالا اینا رو شما برداشتای خاص خودش رو میکنید دیگه، ضمن داستان اون درسایی که داره میگیرید شما از فرمایشات حق شناس. بعد ایشون یه روز خادمشون بهشون میگه امروز چیزی نداریم. عبارتهای من میخوام عبارتهای آقای حق شناس برای شما بخونم، هم نور ایشونه، هم بالاخره آشنا بشیم با این شخصیت نازنین. خیلی جوون هم نمیدونن. تا سید آمد فکر کند چه داریم و چه نداریم در رو زدن. تا سید آمد فکر کند چی داریم چی نداریم در زدن. خود امام زمان علیه السلام تشریف آوردن و حوالهی مرحمت کردن که برون از فلان صراف اجناس مورد نیاز خود را بگیرن و بیاورن. حالا تحلیل آقای حق‌شناس رو ببینید، یعنی این فکر و ذهن حالا آنقدر قیمتی شده که دیگر نباید قصه بخورد که فلان و بهمان ندارم. ببین تو حیفی بری تو فکر، تو حیفی بری تو هم مقام. غلامت بود گفت چیزی نداره، اصلا نذاش. حالا ببین درد زدن کیه؟ حضرت اومدن. این اتفاق برای خود آقای حق‌شناس هم افتاده، بارهاشو میدونم، یه دونهشو دقیق میدونم. دوست همه خونه ایشونو تو قم غارت کرد، ایشون تا اومد قصه بخوره حضرت اومدن. همش بر میگرده، فکرشو نکن. دو دقیقه بعد یک کسی اومد بازاری برای لیست برداری کردن، همش رو تا شب آورد. فکر قیمتی شده، تو اصلا قصه این چیزا نباید بخوری. بعد اینا فرمایشات ایشونه، علت این که من قصه میخورم که چای و نان و آب ندارم، سیب زمینی و پیاز و مخلفات ندارم، این است که فکرم قیمت ندارد. فکر من همین اندازه میارزد، ولی فکری که قیمت دارد نباید درگیر این چیزا باشد. او باید در مذاهب مختلف قضاوت کند، نباید قصه بخورد و درگیر باشد. بعد دیگه بقیه قصه رو حتما شنیدید. آقای حق‌شناس تعریف میکنن که رفت و تو بازار آدرسی که دادن صرافا، از فلان صراف ببخشید، از فلان صراف تو بازار، اینجای بازار برو حواله رو بگیر، برو هرچی میخوای بخر. خرید و آورد و بعد یه دفعه گفت این آقا کی بود؟ اون صراف رو من تو بازار ندیده بودم. من که روم نمیشه از آقای بحر علامه بپرسم که اون آقا کی بود، برم از خود اون صرافه بپرسم. برمیگرده تو بازار، بقیه داستان مفصل آقای حق‌شناس توضیح میدن. هرچی میگرده مغازه صرافی رو پیدا نمیکنه. از مغازه ها میپرسه الان یه صرافی اینجا بود؟ من الان اومدم، اصلا اینجا ما صرافی نداریم، منم ندیده بودم قبلا، ولی الان من خودم اومدم اینجا گرفتم، اصلا اینجا صرافی نیست، شما برو. سهمیه میرسه. ماه رمضان عید اولیاء خداست. یا ابا عبدالله،
اینا سهمیه عیدشون و شبهای قسمتشون نگه میدارن، به جای لبخند برای تو گریه میکنن. یه روزی تو دل اینها رو شاد خواهی کرد. تو همین دنیا قطعا جبران میکنی. شما اگر عزای کسی باشه برید تسلیت بگید، اون کسی که دم در ایستاده صاحب عزا بر نمیگرده بگه اون دنیا براتون جبران میکنم. نه، آدمای معمولی که کرمشون در حد ظرفیت خودشونه برمیگردن میگن انشالله شادیتون بیاین و میان و جبران میکنن. کسی از شما بخواد ناراحت بشه اون میاد. یا ابا عبدالله، شبها ما به این عشق میایم تو مجلس، میگیم قاطی تفکر و تذکر و ذکر و دعا و اینها، یکی دو تا روزم گوش میدیم یا ابا عبدالله الحسین. این گریه هایی که برای تو میکنیم که به ما لطمه نمیزنه، غم ناراحت کننده نیست، ولی بالاخره داریم برای تو میسوزیم. به جای اینکه دور هم جمع شیم بریم به جایی بگیم میخوام میگیریم بخندیم، سهمیمونو گذاشتیم در خونه شما مصرف میکنیم. وقتی این سهمیه لبخندهای ما شبا جمع میشه، کجا میخوای به ما حسین به عنایت کنی؟ تو دنیا که به جای خودش هر کی هر حاجتی داره، حسین یا ابا عبدالله لبخند رو لباش بنشون، ولی شب اول قبر ما هم بیا این لبخند رو به ما عنایت کن. هر کی تو کربلا رو زمین می افتاد، حسین فاطمه دوان دوان می آمد، با سرعت می آمد، یورش می آورد. میگن مانند عقابی که به سمت صید خودش بره می آمد، نمی زاش زنده زنده سر از بدن کسی جدا بکنن. او رو نجات می داد، سرش رو زانو قرار می داد. شبای آخر ماه رمضان ها دارن سفره رو جمع میکنن، چی کار کردی؟ اگه کاری نکردیم دیگه گدائی دیگه حد اقلشه که باهاش میشه به حد اکثر رسید. یه غلامی داشت، یکی از اصحاب امام حسین، ترک زبان بود، نوشتن غلام ترک یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین. دید این خلا غلام یک کس دیگه بود، غلام خود امام حسین هم که نبوده که، ولی دید همه هر کدوم رو زمین میفتن میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی خدا حافظ حسین. این هم وایساد گفت من میجنگم برای آقا، اربابش آزادش کرد، نه گفت نه من اینجا هستم، من این آقا غریبه میخوام فداش بشم. موقع جان دادن یه دفعه صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، بیهوش شد، به هوش اومد، دید حسین صورت رو صورتش گذاشته. آخرین فریادی که زد و جان داد این بود من مثلی، کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واضع خده و علا خدی، پسر رسول خدا صورت رو صورت من گذاشته. علا لعنت الله علا لعنت.
بیان معنوی نقطه آی آر.